گردی یا نه، این چیز کمی نیست.
بله.
این احساسی هستش که خیلی از در جای دیگه دنیا من جمله خود کشور ما این احساس رو ندارن که بچه‌شون که میره به مدرسه ممکنه به شلیک بشه. این موردی که امروز بود مورد 27 بود در 5 ماه گذشته.
بله.
که در یک دبستان تیراندازی شده بود، ماس شوتینگ میگن به معنی تیراندازی جمعی. تیراندازی جمعی یعنی فردی مسلسل برمیداره میره توی مدرسه شروع میکنه به شلیک کردن.
بله.
و حالا این مورد خبرساز میشه چون 19 تا بچه از بین رفتن. بعضی وقتا 5 نفرن، بعضی وقتا 8 نفرن. این اصلا خبرساز هم نمیشه، چیز معمولی شد. ما به گزارش منابع خود آمریکا در 5 ماه گذشته، یعنی تو سال 2022 198 مورد ماس شوتینگ داشتیم.
بله.
که 27 داشت مدارس بوده، بقیه‌اش توی فروشگاه بوده، سینما بوده، جای دیگه بود. یعنی معضل خیلی بزرگی در این کشور وجود داره و این نتیجه خود به خود نیست، نتیجه سیاست ها هستش.
بله.
و همین دلیلی که در جای دیگه دنیا از این موارد نیست یا کمتره، خیلی کمتر. سیاستی که متأثر از لابی اسلحه هست در آمریکا.
بله.
این جوانی که این کار کرده در روز تولدش 18 سالش بوده، روز تولد، روزی که 18 سالش شده که میتونه اسلحه بخره، رفته دوتا مسلسل نظامی گرفته.
عجب.
دوست مسئل بنکش شما اگر کسی مثلا ناراحتی روانی داره یا به هر دلیلی مشکلی داره، اگر به این راحتی سلاح کشنده که طراحی شده برای میدان جنگ در دسترس نباشه، باشه مثلا کاردی برمیداره، چاقو برمیداره، میره دو نفر رو، سه نفر رو از بین میبره. یا مثلا اگر تفنگ دستی باشه اون ممکنه 5 نفر.
بله.
اینکه شما میبینید عدد بالا هست، یه فردی که 18 سالشه، 18 سالش شده، به این تعداد میکشه به خاطر ابزاری هستش که دستش هست و این ابزار به راحتی وجود داره و هیچ قانونی هم در آمریکا نیست که افراد، شما آدم معمولی چرا باید دسترسی به مسلسل جنگی داشته باشه. شما الان اگر نگاه بکنید به رسانه‌های آمریکایی، میگن که این بچه‌هایی که کشته شدن اینا را از طریق DNA دارن شناسایی میکنن.
عجب.
چرا؟ چون اون سلاحی که استفاده شده برای کشتن آدم بزرگی هستش که ممکنه تجهیزاتی داشته باشه که به راحتی این گلوله درش به سمت او شلیک میشه ورود پیدا نکنه. نوع گلوله، نوع سلاح به نوعی هستش که در میدان جنگ برای اون هدف طراحی شده. بعد زمانی که شما یه بچه 7 ساله 8 ساله دبستانی رو با اون سلاح میکشین، جسد دیگه قابل تشخیص نیست خیلی. برای همینه که الان که ما داریم صحبت میکنیم دارن دی ان ای میگیرن از والدین این بچه ها که بچه ها بتونن از طریق دی ان ای شناسایی کنن، چون از طریق دیگه به سختی نمیشه شناسایی کنن اینا که کشته شدن. از جد واقعا فاجعه بزرگی هستش، فاجعه انسانی هستش.
بله.
و بله، دولت آمریکا خودش بانی فرهنگ خشونته. یعنی شما پلیس آمریکا هم از روز تعداد قابل توجه آدم میکشه. آمار منابع آمریکایی هستش که سالانه 42,000 نفر، 42,000 نفر در آمریکا در قصده کشته میشه. این فرهنگ خشونت آمریکا، دولت آمریکا هستش، در داخل و در خارج که نتیجه شنه.
آقای دکتری زدی، این اتفاقات چقدر تأثیر میذاره بر وجهه و اعتبار بایدن یا بر ریاست جمهوریش با توجه به اینکه محبوبیتش هم به شدت کاهش پیدا کرده در طول این ماه‌های اخیر؟
بله، حالا اون چه تأثیر منفی میذاره، امروز هم شون اومد سخنرانی کرد، مثلا این مشکل بایدن نیست، دوره ترامپ هم از این موارد زیاد بود. از میکنم تو 5 ماه گذشته ما 198 مورد داشتیم، اصلا در افزایش پیدا میکنه. یعنی بر اساس آمار خودشون، آمار امسال در مقایسه با سال گذشته 53% افزایش داشته، آمار امسال در مقایسه با سال 2019 سال پیشه 96% افزایش، یعنی تقریبا دو برابر شده تعداد.
بله.
تعداد داره افزایش پیدا میکنه. ترامپ هم این مشکل رو داشت، اوباما هم داشت، مسائل جمهوری قبلی هم داشتن. این مشکل بایدن نیست، مشکل آمریکاست به عنوان یک کشور. مطمئن کسی که رئیس جمهوره چون در عمل نمیتونه یا نمیخواد کاری انجام بده، به حال مسئولیت رو مردم از چشم او هم میگیره.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر زدی.
خدافظ شما.
زنده باشید، ممنونم، خدا نگهدار. در خصوص بحران داخلی در آمریکا و کشته شدن 22 کودک آمریکایی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دور 11 صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. جزئیات این دیدار و اون چه که در این دیدار مطرح شده در بخش‌های مختلف رادیو گفتگو و برنامه‌های رویداد و بدون خط‌خوردگی مطرح خواهد شد و به اونها پرداخته خواهد شد. نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست برای اینکه بتونید در هر لحظه و هر جا که هستید شنونده برنامه رویداد و بدون خط‌خوردگی و برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. ضمن اینکه اگر موفق نشدید هر یک از برنامه‌هایی که مد نظرتونه در ساعت و زمان پخشش بشنوید، میتونید مراجعه بکنید به آرشیو این نرم افزار و از طریق آرشیو این نرم افزار دسترسی پیدا خواهید کرد و میتونید مرور بفرمایید. اما علاقمندان به برنامه گفتگوی سیاسی ساعت 7:30 میتونید این برنامه رو بشنوید. موضوع گفتگوی سیاسی امروز نظم نوین جهانی و نقش‌آفرینی ایران در صحنه رقابت‌های راهبردی است. علاقمندان ساعت 7:30 شنونده باشید. اما بریم به استان خوزستان و شهر آبادان و ببینیم که آخرین وضعیت امداد رسانی به آسیب دیدگان و حالا وضعیت آواربرداری در ساختمان متروپول به چه شکل هست. گفتگو میکنم با جناب آقای کلیوند، رئیس سازمان هلال احمر کل کشور. آقای کلیوند سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
سلام، سلام، مدر دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیز.
زنده باشید. میفرمایید از آخرین تصمیمات جدیدی که اتخاذ شده در خصوص بحران فروریزی ساختمان متروپول؟
ببینید، امداد رسانی با تمام توان داره انجام میشه. هر گروه های مختلف و حتی گروه های مردمی هم قشنگ دستبندی شدن، شیفت بندی شدن، فعالیت ها به صورت شبانه روز داره ادامه داره و ادامه هم پیدا میکنه. آوار خیلی زیاده، وسط حادثه خیلی زیاده. ساختمان بغل لطیف تقریبا یکی از تهدیدهایی که سرعت امداد رسانی رو کم میکنه.
آره، تو خبرها اومده بود که ساختمان بغل لطیف هم خیلی به لحاظ فنی ایمن و پایدار نیست و احتمال فروریزیش هست.
بله، و اون باعث شده که امداد رسانی ما نشه با اون سرعتی که خودمون مایلیم پیش ببریم، ولی با تمامی توان بچه ها دارن کار میکنن.
این ساختمان ناپایدار های تخلیه شده های کلیوند؟
ساختمان که تخلیه شده و حتی تا 100 متر بغل دستشون هم تخلیه شده. خب، اما بچه ها بازم ریسک میکنن و دارن کارهای امدادیشون انجام میدن، خیلی سریع دارن کار میکنن. توفیقات خوبی هم امروز صبح حاصل شد، تصمیمات خیلی جدی خوبی به فرماندهی وزیر محترم کشور و آقای استاندار و سایر دستگاه داره انجام میشه.
بله،
اینجا منطقه آزادم انصافا همکاری بسیار بسیار خوبی داره، از همه دارن همکاری میکنن، بچه سپاه، ارتش، ناجا، نمیدونم بچه عزیزانی که دستگاه نظارتی هستن، حتی مردم میارن آب توزیع میکنن بین نیروهای امدادی، غذا توزیع میکنن.
بله،
غالبا یعنی هر کسی به یه اعتقادی داره که یه کمکی که میتونه بکنه اون کمک رو انجام بده.
خیلی هم دور از انتظار نیست از مردم ایران.
آخه واقعا تو این شرایط مثلا میبینی یه خانم اومده 2-3 کیسه ساندویچ داره توزیع میکنه نهار بین عزیزان امدادگر. یعنی با عشق و علاقه و انصافا مردم هم اینقدر کمک میکنن که من که خودم شرمندهشان شدم.
زنده آقای کلیبا، فکر میکنید هنوزم زیر آوار کسی هست که خارج نشده باشه از زیر آوار؟
علالقاعده داریم پیگیری میکنیم، با تمام تلاشمون اینه که بگردیم، یعنی عملیات جستجو و نجاتمون ادامه میدیم که اگر احتمالاً کسی هم باشه که نجات بدیم.
آمار دقیقی نداریم از تعداد کسایی که زیر آوار؟
طبیعتاً حتما کسی زیر آوار هست و اصلا عملیات جستجو و نجاتمون معنیش اینه که کسی زیر هست و ما باید نجات بدیم. اما اینکه چه تعداد هست، چند نفرن، واقعا اطلاعات دقیقی وجود نداره.
بله.
ثبت‌نام‌هایی رو انجام بدن که از طریق استانداری که اینا اعلام میشه خانواده‌هاشون. البته ما خانواده‌هایی که مثلا نگران هستن در همون نزدیکی اسکان موقت براشون توسط جمعیت هلال احمر انجام دادیم، تیم‌های سحر ما که حمایت سفیران حمایت‌های روحی روانی هستن کنارشون هستن.
بله.
با اینا صحبت می‌کنن، آرامش می‌کنن. مردم نجیب و همراهی هستن و واقعا دارن کمک میکنن. بعد ازشون تشکر کرد و همه عزیزان امدادگرم شبانه روزی با تمام وجودشون دارن کار میکنن.
درود بر شما. یه خدا قوت ویژه باید بگیم از طرف همه مردم ایران، هم به امدادگران جمعیت هلال احمر، هم به همه کسانی که دست به دست هم دادن که این اتفاق و روند آواربرداری و نجات به هر حال کسانی که زیر آوار هستند سریعتر اتفاق بیفته. آرزوی صبر بکنیم برای بازماندگان قربانیان این حادثه. از تعداد مصدومان و قربانیان هم اگر اطلاعی دارید بفرمایید. آمای رو
تعداد همین تعدادی که آقای وزیر اعلام کردن و ما تو جلسه ازشون خواهش کردیم که حتما و حتما توسط آقای وزیر و آقای فرماندار تعداد مصدومین و فوتی ها اعلام بشه، جان باختگان، که
بله.
آمار خیلی کم و زیاد نشه، یعنی اون چیزی که واقعی هست.
بله. و اینکه در خبرها اومده بود که با عاملین و مسببین این فاجعه برخورد خواهد شد، شما اطلاعی دارید از روند پیگیری این موضوع؟
طبیعتاً دیگه اینا با دادستانی و دستگاه نظارتیه، ما بیشتر دستگاه امدادی هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای کلیوان.
دارم زنده باشی. خواهش می‌کنم.
عزیزین زنده باشید، روز بخیر و خدا نگهدارتون. متشکرم. آخرین تصمیمات در آبادان برای رسیدگی به وضعیت ساختمان متروپول رو بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای کلیوند، رئیس سازمان هلال احمر کل کشور. صفر 916 چهار رقم آخر 9087 از شنونده های خوب ما از استان خوزستان گفتن به خدا قسم ما خوزستانی ها زمان جنگ خوزستان رو ترک نکردیم، هیچ وقت هم جانفشانی ملت ایران رو برای دفاع از قلب تپنده ایران یعنی خوزستان فراموش نکردیم و نخواهیم کرد. باور کنید که ما خوزستانی ها 10 سال با گرد و خاک تنفس میکنیم و باور کنید که اگر دستگاه تصفیه خانگی آب در منازل خوزستانی ها نباشه نمیشه آب رو مصرف کرد. چقدر جای تأسف. ۳۰۱۰۳۵ در اختیار شما هم هست، اگر نکته‌ای دارید، اگر سوژه‌ای دارید، اگر مطلبی هست که فکر میکنید ما در برنامه رویداد و بدون خط خوردگی میتونیم به اونها بپردازیم، حتما به ما اعلام بفرمایید، ما پیگیری خواهیم کرد. ۹۱۵ ۱۸۴۲ به شدت گله‌مندن و شکایت کردن از سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده که اگر به وظایف خودش درست عمل میکرد قطعا مردم انقدر با مشکل مواجه نمیشدن. در خصوص انحصار خودروسازی هم چند تا پیمک داریم و موضوع واردات و تعرفه گمرکی واردات خودرو رو مطرح کردن و مثل همیشه گفتن که لطفاً به این موضوعات هم بپردازید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً اگر شما هم نکته یا سوژه‌ای دارید که فکر می‌کنید در برنامه میتونیم بهش بپردازیم، راجعش صحبت بکنیم، با ما در میان بذارید و مطرح بفرمایید. در برنامه‌های رویداد و بدون خط خوردگی به این موضوعات خواهیم پرداخت. همچنان با رویداد رادیو گفتگو با شما هستیم. نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیارتون هست. شما میتونید از این طریق در هر شرایطی و هر جا شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو باشید. اگر سوژه‌ای دارید، نکته‌ای دارید که مایلید مطرح کنید، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید با ما در میون بذارید. ضمن اینکه برنامه‌هایی که در ساعت مقرر و ساعت پخشش موفق بشینیدنش نشوید، از طریق آرشیو این نرم افزار بهش دسترسی خواهید داشت. اما علاقمندان برنامه گفتگو سیاسی، امروز ساعت 7:30 دقیقه میتونید این برنامه رو بشنوید. موضوع این برنامه نظم نوین جهانی و نقش آفرینی ایران در صحنه رقابت‌های راهبردی است. اما در خبرها داشتیم که قانون تولید دانش بنیان ابلاغ شد. در این خصوص میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای پرویز کرمی، سخنگوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای کرمی سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به رویداد.
من هم خدمت شما جناب آقای عبیری و همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم. آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه.
زنده باشید، متشکرم. آقای کرمی، میفرمایید از جزئیات روند تصویب قانون و مفادش؟
بله، خب خوشبختانه ما امسال که به فرمایش مقام معظم رهبری سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاشته شده، شاهد اتفاقات خوبی هستیم در زمینه شرکت‌های دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان و شرکت‌های خلاق. سال گذشته اتفاق خوبی در مجلس رقم خورد و آغاز شد به این سمت که برن و قانون حمایت و تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان که مصوب سال 1389 بود رو مجدداً مورد بررسی قرار بدن و چالش‌ها و مشکلات و معایب اون رو رفع کنن.
سال 89 یا 82؟
89 قانون اول دانش‌بنیان مصوب شده بود،
بعد اما عملیاتی نشد.
و عملیاتی شده بود و شرکت‌های دانش‌بنیان حاصل اون قانون بود. اما خب مشکلاتی داشت. خوشبختانه مجلس ورود پیدا کرد به این و قانون جهش تولید دانش بنیان رو در سال گذشته در دستور کار قرار داد. تمامی اصطلاحاً معایب، مشکلات و چالش هایی که قانون قبلی داشت رو در واقع از طریق این قانون جدید رفع کرد. قانون دیروز توسط رئیس جمهور محترم به دولت ابلاغ شد.
بله.
مصوبه‌ای که همین ابتدای سال مجلس محترم انجام داد و در هفته‌های اخیر از سوی شورای محترم نگهبان مورد بررسی و تصویب قرار گرفته شد.
بله.
و مجلس به دولت و دولت هم دیروز به جامعه در واقع ابلاغ کرد. این قانون خصوصیاتی که داره کمک می‌کنه به شکل‌گیری و ارتقا و جهش در کار شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و ما اون نواقصی که در قانون قبلی داشتیم رو رفع میکنیم. میدونید که دولت محترم، دولت 13
بله،
یک سند تحول رو هم ابلاغ کردن. در سند تحول با نیم نگاهی که به این قانون و تصویر اون داشتن، اتفاقات خوبی برای دانش بنیان ها رقم میخوره.
آقای دکتر کرمی،
بله،
در خصوص این شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان هم توضیح میدی؟
اقداماتی
که این شورا انجام داده برای
بله.
این اتفاق
ما قبلا طبق قانون قبلی شورای عدل که زیر مجموعه وزارت علوم بود در واقع رسیدگی میکرد به موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان، اما الان یک شورای عالی زیر مجموعه رئیس جمهور محترم با دبیری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و عضویت وزارتخانه‌ها و وزرای مؤثر در این حوزه شکل گرفته. کار رصد پایش توسط عضویتی که نمایندگان محترم مجلس در این شورا دارن صورت میگیره.
بله.
هر ساله این توسط مجلس پایش و رصد میشه. اتفاقات خوبی که در این قانون افتاده تقریبا تمام مواردی که مانع تولید دانش بنیان میشد توسط نمایندگان محترم مورد ارزیابی قرار گرفت و رفع اونها در این قانون پیش بینی شد. معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌هایی که برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده، کمک‌هایی که به توسعه محصول، به توسعه بازار میشه، کمک‌ها و مشوق‌هایی که در قانون برای صادراتی شدن شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده.
بله.
اگر قرار اتفاقی در حوزه اشتغال‌زایی و ثروت‌افزایی صورت بگیره، مطمئن باشید در کشور ما توسط شرکت‌های دانش بنیانه. نمی‌شد مگر اینکه خود این شرکت‌های موجود دانش بنیان بزرگ بشن، بلوغ پیدا کنن، بازار جدید پیدا کنن. خب اینا مواردیه که در ماده‌های مختلف قانون مصوب اخیر در نظر گرفته شده.
بسیار خب، حمایت‌ها در قانون جدید از شرکت‌های دانش بنیان به چه شکلی، آیا تغییری داشته نسبت به قانون قبل یا نه؟
بله بله، خیلی تغییرات خوبی داشته. ما حمایت‌هامون چند دسته شده. یک سری حمایت‌های قانونیه که به صراحت در همین قانون موجود اومده، مثل بله. معافیت‌های مالیاتی، مثل قرار گرفتن در پارک‌های علم و فناوری، در شهرک‌های علمی تحقیقاتی، در شهرک‌های صنعتی، قرار گرفتن در مناطق مسکونی. مثال میگم، در قانون قبلی ما نداشتیم که شرکت‌های دانش بنیان میتونن در محل مسکونی خودشون، درست مثل پزشکا، کار آرندی رو انجام بدن به شرطی که مزاحمتی برای مثلا همسایگان نداشته باشه. اینجا این قانون شد و همه شهرداری‌ها موظف میشن از این به بعد در این زمینه تسهیلاتی رو برای شرکت‌های دانش بنیان و خلاق به وجود بیارن.
بله.
از طرف دیگه بخشی از قوانین حمایتی شد که وزارتخونه ها بعد انجام بدن. مثال میگم، تا دیروز خب وزارتخونه ها خیلی از نظر قانونی ملزم به خرید کالاهای تولید شده، کالاهای ایران ساخت تولید شده توسط شرکت های دانش بنیان نداشتن.
بله.
الان ضمن اینکه به صراحت در قانون اومده، بلکه جرائم و تنبیهاتی رو برای کسانی که از این قانون عدول کنن قرار داده.
این در شرطی ساخت. که سالها پیش مقام معظم رهبری
بله.
به این موضوع پرداختن و اشاره کردن.
میتونم بگم مجلس محترم، مجلس انقلابی و جهادی، به خیلی از فرامین و فرمایشات رهبری در توجه به شرکت‌های دانش بنیان، در توجه به اقتصاد دانش بنیان از طریق این قانون جامعه عمل پوشونده شده.
متشکرم.
امیدوارم که سایر دستندرکاران و ارگان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌های دولتی هم کمک کنن این قانون مصوب خوب توسط مجلس
عملیاتی
بشه، به درستی عملیاتی بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کرمی عزیز، آرزوی توفیق دارم براتون. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
زنده باشید. در خصوص ابلاغ قانون تولید دانش بنیان گفتگو کردم با جناب آقای دکتر پرویز کرمی، سخنگوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. وزیر صمت گفتن که قیمت شوینده ها باید به قبل برگرده. وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه دولت اجازه گرون کردن شوینده ها رو نداده، گفتن تولید کننده ها شوینده های رو باید به قیمت قبل برگردونن و حق گران کردن محصولات خودشون رو ندارن. یک بار دیگه هم حضورتون عرض بکنم که نماینده های مجلس شورای اسلامی در دوره 11 صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب دیدار کردن. جزئیات این دیدار رو در برنامه های مختلف رادیو گفتگو تقدیم شما خواهیم کرد. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم کنار ما بودید و شنونده برنامه رویداد. تا فرصت و زمانی دیگه که باستم خدمتون باشیم، شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیر.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در مجله خبری تحلیلی رویداد که این برنامه رو تقدیم شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. این رو هم خدمتون اعلام میکنم که دیدار نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب رو امروز انشالله همکاران خوبم در برنامه بدون خط‌خوردگی با نقد و بررسی و تحلیل اون در خدمتون خواهند بود. اما در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. تنین خوش آقای اذان از گلدسته‌های شهرمون تهران در ساعت 13:01 خواهد بود و به گوش خواهد رسید. در این فرصت‌ها و ثانیه‌های ناب عاشقی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می‌سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا سبحانه